کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مورد بعدی که باز همین اتفاق تکرار شد موقعی بود که دیگه اینا که بیعتشونو کردن رفتن تو خیمهشونو یک به قول معروف خستگی در کردن، و ولی خیلی زورشون اومد که با این همه کارشکنی و این همه تصمیمات مختلفی که داشتن پیغمبر راست راستی با ضمانت والله و یعصم و کمن الناس به همین راحتی خطبه رو تموم کرد و حرفشو به کرسی نشوند و بیعت هم داره میگیره. برای اینا باور کردنی نبود که پیغمبر اینجور راحت کارو تا اینجا برسونه و واقعا هم معجزه بود با اون همه منافق. حالا اینا دیگه به قول معروف به اینجاشون رسیده بود، خواستن دلشون رو خالی کنن. داره که عده ای از منافقین که مغیره و چند نفر دیگه اسمشون توی اینا هست، اینا دور هم جمع بودن هی با هم دیگه میگفتن که بطل کیدونا، ما خیلی نقشه ها ریخته بودیم این قدیر رو به هم بزنیم نشد، و قصه میخوردن بر این که یتأسفون علی ما وقع، بر این اتفاقی که افتاد به این قشنگی تأسف میخوردن. گاهی هم یه عده تو دنیا تأسفشون بر اینکه چرا قدیر اتفاق افتاد، مثلا یه عده عاشورا رو جشن میگرفتن زمان، یعنی یه عده گریه میکردن، یه عده نه اینکه ساکت باشن جشن هم میگرفتن، حالا یه عده برای قدیر خوشحال بودن، یه عده تأسف میخوردن که چرا این قدیر اصلا اتفاق افتاد. تو این صحبتاشون یه مرتبه یه سوسماری اومد رد شد. حالا میدونید تو اون بیابونای اونجا ماشاءالله سوسمار زیاده، این گرفتنش و حالا آدم واقعا خجالت میکشه، ولی واقعا جنایت و جسارت اونا رو میخوام بگم. یکی از اینا این سوسماره رو گرفت تو دستش، دست سوسمار رو گرفت دستش، گفتش که من این سوسمار رو امام شما قرار دادم. اصلا خواست ادای نعوذ بالله پیغمبر رو به این شکل در بیاره و من با این سوسمار بیعت میکنم. اطوار رو بازی در رو دادم، سوسماره رو ول کرد رفت تمام. خبر با آقا رسول الله رسید، حضرت همشون رو احضار کرد، فرمود که چرا همچین کاری کردیم، چرا به قول ما عده اطوار در میاریم. یحلفون بالله ما قالو، قسم خوردن که ما همچین کاری نکردیم، کرده بودن. ولقد قالو کلمت الکفر، همین کار که آدم ادای پیغمبر رو در بیاره، سوسما رو بگیره دستش و این حرکت رو بکنه، فرمود این کفره. چون آخه کفر که شاخدوم نداره که، گاهی تو دله، گاهی تو مغزه، گاهی تو چشمه، گاهی تو گوشه، گاهی تو زبونه، گاهی تو عمل آدمه. بالاخره معلوم باشه که این آدم داره اون چیزی رو که خدا پیغمبر میگن میخواد بگه ما نیستیم، من قبول ندارم، هر شکلی میخواد باشه. اینا با این کارشون در واقع گفتن که این مسخره بازی ها چیه پیغمبر در آورد؟ سادهش این میشه دیگه، خب این کفره دیگه. شما پیغمبر رو مسخره کنی، مگه اون مشرکین مکه که به پیغمبر میگفتن ساحر، مجنون، نمیدونم شکمبه شطور رو سر حضرت میریختن، اینا جز مسخره کردن چیز دیگه بود مگه؟ اینم یه لنگشه، فرقی نمیکنه که. خدا میفرماید ولقد قالوا کلمه الکفر بعد اسلامهم، پیغمبر فرمود که خب قسم میخورید که نکردین، ولی یه خبری به شما بدم بد نیست. یه جماعتی رو روز قیامت میارن، امامشون سوسماره، مواظب باشید شما نباشید. یعنی گذاشت تو کاسهشون که من همه چیزو میدونم، قصرم میدونم که چه شکلی شده، شما هم سوسما رو به عنوان امامتون بیعت کردین، روز قیامت همین منظره رو میارن، یعنی خب حالا قسم بخور، حالا هرچی دلت میخواد جلو خدا ملق بزن ببینم کار به کجا میرسه. اینم یه داستان. اما مورد باز بعد از این کی بود؟ قبل از قدیر صحیفه ملعونه رو اینا امضا کردن. میدونی کی بود؟ که روز 14 ذی‌الحجه بعد از ایام حج، قبل از حرکت به سمت قدیر، توی مکه ابوبکر و عمر، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفه و ابو عبیده جراح، این 5 رفتن. بازم کار اینا خنده داره، خدا میفهمد یحلفونه بالله، اینا بدتر از اون کردن، رفتن تو خونه خدا بر ضد خدا قرارداد نوشتن. این دیگه خیلی زور میبره راستی، آدم بره وسط خونه خدا بشینه بر ضد خدا قرارداد امضا کنه. قرارداد امضا کردن که پیداست که پیغمبر داره مردم، چون اعلان شد که میخوایم بریم قدیر و از مدینه هم اعلان شده بود که پیغمبر برنامه اعلان ولایت داره، گفتن که ما با همدیگه قرارداد میبندیم که نزو الخلافت ان اهل بیته ما حیینا، تا ما زنده ایم نذاریم خلافت به اهل بیت پیغمبر برسه. اینو امضا کردن 5 و حالا تا بقیه داستان. خداوند توسط جبرئیل به پیغمبر خبر داد که یه همچین اتفاقی تو چند قدمی شما تو کعبه افتاده. خب شما میدونید پیغمبر اگه میخواست که همه اینا رو میتونست اعدام کنه، حالا اون مصالح خدا بماند. پیغمبر صداشون کرد، فرمود که خدا به من خبر داده، گویا خنده داره ها، خدا به من خبر داده که شما رفتید تو کعبه یه همچین چیزی نوشتین. اینا گفتن به خدا قسم ما همچین کاری نکردیم. مقابل خدایی که به خود پیغمبر خبر داده، آدم قسم بخوره که یحلفون بالله ما قالو. باز اینجا ببینید ولقد قالو کلمت الکفر، اینجا که چیزی نگفتن که نوشتن، فرق نمیکنه بینید گفتن نوشتن. میگه که شما غیبت یکی رو بخوای بکنی، ممکنه که با گوشه چشمت مثلا اینجوری اشاره کنی، غیبت لازم نیست بگی چیزی که منظورتو برسونی، حالا با چشمت برسونی، با لب و دهنت برسونی، با صدا برسونی، با نوشته برسونی، با کلید کامپیوتر برسونی، فرق نمیکنه. خب اینم یه منظره. مورد بعدی کی بود؟ موقعی که از قدیر حرکت کردن به سمت مدینه، رسیدن به کوه هرشا. حالا چون اکثرا میدونید، من یه اشاره کوچیک بکنم که بین مکه و مدینه، الان هم هست البته این کوه، یه قله خیلی بلنده که این قله بلند نتیجهش اینه که خیلی ها کوه دور میزنن، یعنی اینقدر سخته که از پایین کوه مسیر زیاد میشه ولی حاضرن دور بزنن ولی از بالای کوه نرن، هم خطرناکه هم بلنده. آقا رسول الله به اونجا که رسیدن فرمودن که هر کس که میخواد دور بزنه، چون کار که تموم شده بود، هر کس هم میخواد بیاد بالای قله. اکثر مردم پایین میرفتن ولی آقا رسول الله از سمت قله حرکت کردن. 14 اینا با هم دیگه همدست شدن تا دیدن پیغمبر از سمت قله میره، برن بالای قله کمین کنن با شمشیر تو تاریکی شب، چون تو گرما معمولا شبا را میرفتن، روزا نمی‌رفتن. وقتی پیغمبر با شطورش رسید به قله کوه، اینا تو تاریکی شب حمله کنن، هم شطور پیغمبر رو برمونن و هم خود پیغمبر رو با شمشیر، و طبعا هم حضرت به هر حال شطورش که ملق بزنه به سمت پایین کوه، خود حضرت هم میفته و اینا هم با شمشیر ادامه بدن و حضرت رو بکشن. که دیگه وقتی به مدینه میرسن، اصلا کلن قدیر با خاک یکی شده باشه، تو زنده بودن پیغمبر بتونن با کشتن پیغمبر کارو تموم کنن، یعنی قدیر رو همونجا سر بریدن تموم شد. حالا تا برسه به علی ابن ابی طالب، نوبت به اون نمیرسه. واقعا هم نقشه پیچیده‌ای بود، حرف کمی نبودین، فکر کفرآمیز اساسی کردن. خب کیا بودن این 14؟ به هارون انوار ببینید، یه روایت هم نیست. ابوبکر، آدم واقعا دوست شاخ تو مغزش میاد بیرون، کسی که میخواد پیغمبر رو بکشه میشه خلیفه پیغمبر، این زور نداره؟ ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، عمرو عاص، مغیره، خالد ابن ولید، یعنی تمام اینایی که بعد پیغمبر تو قصب خلافت رده اول بودن، همه اون شب برای کشتن پیغمبر صف کشیده بودن. این 14 نفر اونجا پشت سنگ ها قایم شدن. آقا رسول الله رسید به قله. عمار ابن یاسر در واقع افسار شتر پیغمبر رو در دست داشت و حذیفه از پشت سر شتر رو راهنمایی میکرد. حالا اون چه صدایی در میارم من بلد نیستم برای رفتن شتر. خب توی این گیرودار وقتی رسیدن بالای قله که سرازیر بشن، اینا یک به قول ما بشکه هایی رو پر از شن کرده بودن که اینا رو رها کنن به غلط پشتر شتر و شتر رم کنه و طبعا پیغمبر رو شتر تو سرازیری دیگه به دو بیفته طبیعیه که هم خودش ملق میزنه زمین هم سوارشو میزنه زمین و این اتفاق بیفته. آقا رسول الله تا رسیدن خواستن سرازیر بشن، اینا این به قول ما دبه های پر شن رو رها کردن. جبرئیل به پیغمبر خبر رو داد که اینجا خبرهای خدا راهنماییت میکنه، والله یعصمک من الناس. تا اینا حمله کردن جبرئیل گفت یا رسول الله افسار شتر رو بکش، شتر رو وایسون. شتر وایساد، تمام این دبه های سنگ رفتن تا ته دره، یعنی پشت سر شتر نیفتادن، اینا زودتر رفتن. طبعا اینا تو تاریکی دیدن که شتر پیغمبر سر جاشه، طوری نشد، با شمشیراشون حمله کردن. خب 14 تا شمشیر خیلیه دیگه، پیغمبر بالای شتر نه شمشیر تو دستش نه چیزی، اینا 14 تا شمشیر حمله کردن که حالا که نشد حداقل پیغمبر رو همینجوری بکشن. خب این حمله که خواستن بکنن، آقا رسول الله به عمار و حذیفه فرمودن که قصه اینه حمله کنید. اینا دو نفری حمله کردن و اینا رو فراری دادن، یعنی اینا در واقع بر مقابل عمل خونسا شده، یعنی دیدن نقشه شون اونطور که فکر میکردن نشد و لذا زودی رفتن پشت سر این زنگ ها و صخره ها خودشون رو قایم کردن که اقلا معلوم نشه کی بودن. اما رو حذیفه گفتن یا رسول الله چه خبره، ما خوابیم بیداریم، یعنی چی اینا کی بودن؟ حضرت فهمود که لازمه که شماها ببینید تا برای آینده ها بگید کی بودن. یه اشاره کرد پیغمبر، توی ظلمت شب همه جا روشن شد. حذیفه تو داستانش مفصل میگه، عمارم مختصر میگه ما دیدیم این 14 نفر که نمیدونستن میخواد روشن بشه هوا، که خودشونو پشت این صخره ها قایم کردن، دقت کردیم دیدیم اینان، یکی یکی شناختیمشون، اونا هم دیدن که ما شناختیمشون. گاهی مواقع خوبیش اینه که ما اونا رو دیدیم ولی اونا قایم شده بودن نفهمیدن، مثل کبک سرشون کرده بودن توی بل نسبت کبک البته، اما نه اونا هم چون داشتن نگاه میکردن هم اونا ما رو دیدن هم ما اونا رو دیدیم، یعنی فهمیدن که فهمیدیم، اینطور نبود که نفهمیم. پیغمبر فرمود کتمان کنید که خدا حجتی رو میخواد تمام کنه. بگذریم، صبح شد، پیغمبر قله رو اومدن پایین، اینا هم اومدن پایین. آقا رسول الله نماز صبح رو اعلام کردن، وایسادن جلو نماز رو خوندن. و کان فی اول صف منها هؤلاء القوم، ای نامردان، اینقدر آدم رو داشته باشه تو صف اول اومدن پشت سر پیغمبر وایسادن. آقا رسول الله نمازشون تموم شد، برگشتن رو به جمعیت، فرمودن که بین این جمعیت یه کسانی رو دارم میبینم که یه قصدهایی داشتن که موفق نشدن. حذیفه میگه جوری لرزه به بدن اینا افتاد، فهمیدن که پیغمبر کلمه بعدی میخواد اسم اینا رو انگار بگه، که همه فهمیدن که پیغمبر از این حرفی که میزنه اینا رو قصد کرده، بس که خودشونو باختن و دست پاچه شدن، که البته پیغمبر نفرمودا، ولی همین کلمه پیغمبر به همه به اندازه لازم متوجه کرد که کی به کیه. خیلی خوب تمام شد، چقدر حالا پیغمبر صبر و تحمل داشت. گذاشت مردم نماز متفرق شدن، فرستاد این چند نفر رو بردن بدون که مردم بفهمن، فرمودن دیشب شما ها پشت اون صخره ها برای چی نشسته بودین؟ پیغمبر خودش رو نور داده، همه دیدن، عمار، حذیفه دیدن، اونا هم اینا رو دیدن. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد اسلامهم و همو به ما لم ینالو. اینجا همو به ما لم ینالو مال این قصه است، یعنی قصد کردن چیزی رو که نتونستن، میخواستن پیغمبر رو بکشن ولی نشد. اینم یه مورد. یالا من توضیحات قبلی رو زمین میکنید به سر اینجا و نتیجه رو خودتون بگیرید. مورد آخر این بود که وقتی این ماجرا تموم شد، اینا دیدن که خب پیغمبر رو که نشد بکشیم، آخرین فرصت او رسیدن به مدینه برسیم و پیغمبر پایه رو صف کنه، دیگه به این راحتی نمیشه کاری کرد. نشستن یه قرارداد دیگه، همین 5 نفر با همون کمکاشون امضا کردن. بعد قتل پیغمبر رو نتونستن، واقعا سنگ پا رو باید گفت معذرت میخواییم ازش. قرارداد امضا کردن که امیرالمؤمنین رو بکشن، یعنی تا به مدینه نرسیده یه توطئه‌ای بچینن امیرالمؤمنین رو بکشن. خب نتیجه چی میشه؟ آقا پیغمبر در قدیر علی ابن ابی طالب رو انقدر بلند کرد، همه دیدن. وقتی علی نیست به چه دردی میخوره؟ وقتی بعد پیغمبر زنده است، ما علی رو کشتیم، پس پیغمبر در حالی که زنده است کسی رو که منصوب کرده نیست دیگه. خود به خود انقدر فکر شیطانی و حساب شده میکردن برای آینده. اینو دیگه خدا مهلت نداد، فوراً به پیغمبر خدا خبر داد که اینا قرارداد رو امضا کردن. پیغمبرم فوراً ابو عبیده رو صدا کرد، اما بیا ببینم شما قرارداد امضا کردین، قراردادم پیش تو، برو برش تو بیار. یحلفون بالله ما قالوا، جلو پیغمبر قسم خورد که ما نه قراردادی نوشتیم نه چیزی گفتیم. پیغمبر فرمود ادامه بدی دیگه آبروتو میبرم. رفت قرارداد آورد گذاشت جلوی پیغمبر، قرارداد امضا شده رو گذاشت جلوی پیغمبر و پیغمبر از دستش گرفت. یعنی همونی که قسم میخورد من هیچ کاری نکردم، دید که این قسمه به جایی نمیرسه، آبروش بس بره، خودش رفت آورد و آبروی خودش رو با اون چند نفری که امضا کرده بودن رو برد و نشون داد که خب. اینجا از نتایج رد نشیم. با توجه به این که انواع کارهایی که بر ضد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بشه، میخواد گفتنی باشه، میخواد عمل کردنی باشه، میخواد با اشاره گوشه چشم و ابرو باشه، هر رقم کاری که بر ضد ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه داخل این آیه است. خب دو، هر رقم کاری که انجام بشود بر ضد ولایت امیرالمؤمنین کلمت الکفر بعد الاسلام است. به امضای خدا، من چیز دیگه که نمیگم، که از قرآن دارم میگم. یعنی تو هر زمانی، خدا اینو که برای اون یه جماعت نگفته که، داره میگه این چیزی که اینا قسم میخورن که نگفتیم که گفتن، این کلمه کفره. یعنی این چیز رو هر کی تو هر زمانی تو هر شکلی انجام بده، کلمه کفر بعد از اسلام. یعنی مارکه این که ما میگیم که ما در احکام ظاهری مخالفین اهل بیت و مسلمان و پاک میدونیم، برای همین اساس تو همه رساله ها اینو نوشته. ولی از نظر اعتقادی هر کی هر جای حرف خدا رو زمین بزنه میشه کفر دیگه، میشه تعارف داره. مگه شما میگی اگه یک کسی بلند شه بگه که من نماز رو قبول ندارم، کافره؟ نماز که نسبتش با ولایت امیرالمؤمنین چیه؟ نماز نه روزه، روزه نه هر چیزی که ثابت باشه که از دینه. خب ولقد قالوا کلمة الکفر بعد اسلامه، اینم دوتا استفاده. استفاده سوم، مارک کفر بر پیشانی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرو عاص و و اینا که داره دست اینان، به صریح این آیه و با اون داستانایی که عرض کردیم بر پیشانی اینا خورده و خدا این مارک رو بر پیشانی اینا زده. این 3 تا استفاده. تا یه رب بعدی و ختم جلسه صلواتی بفرستم.